شته نگاه لتاسو سره ده سار مبخه.
سلام و صبح بخیر احمد شیبر، خسته نباشید. صبح شنبه شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید هم بخیر. امیدوارم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. افتونیم صبح به وقت کابل است و در این مجله خبری از رادیو آزادی مفرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تخنیک میزبان شماستم. از نگرانی شمار از مقامات و مردم مناطق مرکزی افغانستان در رابطه به تغییر مسیر پروژه معروف به توتاب برایتان خواهیم گفت. از سوی دیگر ریاست برشنا شرکت پافشوری دارد که مسیر سالنگ برای انتقال این پروژه موثرتر است. جزئیات این موضوعات را در جریان مجله خبری. بر علاوه گزارش ها مرور خواهیم داشت به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما پیش از نشری همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. نخست سرخط چند خبر. اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید بیش از 11 ولایت به شمول کابل از سیلاب های اخیر متضرر شدند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می شود و ترکیه تصمیم ندارد تا لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزه آزاد مسافرت با این کشور به اروپا تغییر دهد. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان می گوید بیش از 11 ولایت افغانستان به شمول کابل از سیلاب های اخیر متضرر شده. اما این سیلاب ها به ولایات غور و فاریاب بیشتر آسیب رسانیده است. اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث می گوید سیلاب ها خسارات جونی و مالی به مردم این مناطق رسانده است.
در ولایت غور قبلن از تلفات 18 نفر خبر داده بودن. بعدش ارزیابی که صورت گرفت تلفات و 12 نفر اینا نشان دادن. چنان در ولایت فاریاب تلفات جانی ندارن، اما خانه‌های مسکونی و راه‌های مواصلاتی هم تخریب شده.
آقای سیاس اضافه کرد که آنها با استفاده از ذخایری که در ولایت افغانستان داشتند به آسیب دیدگان کمک کردند. مردم در برخی از ولایات افغانستان از موقف حکومت در مبارزه با طالبان حمایت کردند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمال کابل میگوید تعداد از فعالان مدنی و اجتماعی و نمایندگان مردم از ولایات پروان، پنجشیر و کاپیسا در ولسی جرگه در یک نشست از تغییر در خط مشی حکومت برای تامین امنیت در کشور استقبال کردند. عارف سروری والی پنجشیر در صحبت بر رادیو آزادی در این مورد گفت
حکومت فعلا کوشش دارد که چطور مردم نزدیک باشه با اونا، چطور امی فاصله که بین مردم و حکومت تا سالیان گذشته با وجود آمده فاصله بسیار کم شود. و هدف بزرگ جنگ علیه تروریسم و طالبان دشمنان افغانستان است.
حکومت افغانستان اخیراً عملیات نظامی تحت نام شفق را علیه مخالفین مسلح دولت در سراسر کشور آغاز کرد. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می شود. سرگی لاوروف دیروز گفت با مقامات بلند رتبه ژاپن روی وضعیت در افغانستان بحث و گفتگو کرده. بر اساس گزارش ایترتاس خبرگزاری روسیه، لاوروف گفت ژاپن یکی از کمک کنندگان عمده افغانستان به شمار می رود و توکیو نیروهای امنیتی افغان را کمک می کند. وزیر امور خارجه روسیه اضافه کرد که ژاپن یک جا کار روی پروژه های مشترک را برای آموزش نیروهای پلیس افغان آغاز کرده تا در مبارزه ضد مواد مخدر مؤثر واقع شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور ترکیه میگوید لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزه آزاد مسافرت با این کشور به اروپا تغییر نمیدهد. رجب طیب اردوغان این را یک روز پس از این که صدر اعظم ترکیه روی اختلاف با رئیس جمهور استعفا داد گفت. احمد داوود اوغلو مذاکره کننده ترکیه برای رسیدن به توافق در ارتباط با آزاد ساختن ویزه ادبای ترکیه به اروپا بود. رجب طیب اردوغان در اظهاراتش خطاب به اتحادیه اروپا گفت ما برای خود می رویم و شما برای خود. اتحادیه اروپا تجدید نظر در قانون تروریسم را همچون شرط برای اجازه اتباع این کشور جهت به دست آوردن ویزه آزاد از ترکیه تقاضا کرد. رئیس جمهور ترکیه به تعریف گسترده از تروریسم تاکید کرده است. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید متخصصان این سازمان در مورد عملات اوایی مرگبار بر یک کمپ پناهندگان در سوریه تحقیق خواهد کرد. در نتیجه این عملات حداقل 28 تن کشته شدند. رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت به احتمال قوی که این عمله مرگبار یک حادثه نبود و اضافه کرد که گزارش ها تایید میکنند که این عمله توسط تیارات سوریه انجام شده، اما نیروهای نظام رژیم سوریه میگویند تیارات آنها در این عملات دخیل نبودند و گفتند که نیروهای اپوزیسیون مسئول این کارند. فرانسه و دیگر کشورها عملات در شمال سوریه را محکوم کرده در این زمینه خواهان تحقیقات شدند. و خبر اخیر این که رئیس جمهور روسیه با صدر اعظم ژاپن روی نزاع ارضی در جزایر کوریل در بحر آرام یا پاسیفیک گفتگو کردند. کرملین ملاقات بین ولادیمیر پوتین و شینزو آبی را که در شهر سایلی سوچی روسیه صورت گرفت سازنده و مؤثر خوانده است. ژاپن و روسیه از جنگ دوم جهانی به این سو روی جزایر کوریل مناقشه دارند و این منازعه همچنان مانع امضای قرارداد صلح پس از جنگ دوم جهانی بین این دو کشور شده است. پایان سرویس خبری.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 15. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 21. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین منفی 4. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 12.
تشکر از همکارم امیرال کوزی که پیشگویی وضعیت جوی کشور را پیشکش کرد. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته ها این مجله خبری. تغییر در مسیر انتقال لین برق پروژه معروف به توتاب برخی از مقامات و مردم ولایات مرکزی افغانستان را نگران ساخته است، اما برشنا شرکت میگوید مسیر سالنگ برای انتقال این پروژه مؤثرتر است.
د فشتر کمپنی چې په دویم ځل دی کې سروې کړي خود سالنگ فواید نسبت مقایسه ډیر دي.
یک جنرال امریکایی گفته که طالبان با استفاده از حاصلات تریاک امکانات مالی بیشتر به دست آوردند. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان با تایید این موضوع میگوید
روس هم گفتن جاهایی که تحت تسلط دولت نیست کشت کوکنار صورت گرفته، قیسی از یه بجیب مخالفین دولت فرازیر میشه.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان چی میگوید؟ در جریان برنامه میشنوید. در مسائل بین المللی برایتان میگوییم که اداره بین المللی مهاجرت میگوید شواهد در دست نیست که ناپدید شدن پناهجویان خردسال در اروپا را نشان دهد. و در پایان مجله خبری صحبت جالب با یکی از هموطنان ما در رنگهای زندگی.
تمام کارای خانه را دوست دارم، خود کلاشی خامی جمجارو زیترش پذیر دوست دارم.
از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی باشید. باز هم سلام و صبح بخیر. فرشته نگاست و همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرا همراهی میکنم و به شما هم سلام و صبح بخیر میگم. سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در ارتباط به تغییر مسیر پروژه معروف به توتاب از طریق سالنگ ابراز نگرانی کرده است. تغییر در مسیر این پروژه باعث تظاهرات در برخی مناطق مرکزی افغانستان نیز شده. اعتراض کننده های مناطق مرکزی افغانستان به این باورند که توتاب پروژه انتقال برق 500 کیلوولت ترکمنستان، ازبکستان و تاجیکستان از طریق افغانستان به پاکستان است، اما ریاست عمومی برشنا شرکت میگوید این پروژه توتاب نبوده، تنها برق وارداتی ترکمنستان را به افغانستان انتقال میدهد. در این مورد اظهارات یک عضو دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان را که نخواسته ازش نام گرفته شود در گزارش مقیم نایب میشنوید.
یک عضو دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که به خاطر اساسیت سیاسی این مسئله از افشای نامش خودداری کرد به رادیو آزادی گفت از اینکه حکومت افغانستان تا سال 2032 میلادی در مناطق مرکزی افغانستان مانند بامیان هیچ گونه پروژه انکشافی را در پلان ندارد، روی این دلیل مردم در مناطق مرکزی میخواهند که پروژه برق توتاب از بامیان بگذرد. به گفته این مقام مردم بامیان باور دارند که اگر پروژه توتاب از مناطق آنها بگذرد، پروژه های بزرگ دیگر میتوانند فعال گردند. او استدلال میکند که در اعمار این پروژه از طریق بامیان معادن آهن و سنگ زغال قرار داشته و با تمدید انرژی برق از این مسیر امکانات عملی شدن پروژه های زیاد دیگر در این مناطق موجودند. گزارش ها آکی از آنند که محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی حکومت نیز در این رابطه هشدار داده است که اگر پروژه توتاب از طریق بامیان عملی نشود، همکاریش با حکومت را متوقف می کند. این عضو دفتر مطبوعاتی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان افزود معاون رئیس جمهور و معاون رئیس اجرایی هر دو در جریان بحث روی این مسئله در کابینه افغانستان تاکید کردند، اما در زمینه تغییر در مسیر این پروژه موافقه صورت نگرفت. به گفته وی اکنون موضوع با یک مسئله جدی ملی مبدل شده است. ولی وزیر انرژی و آب افغانستان چند روز قبل گفت کمپانی فیشنر جرمنی برای اولین بار مسیر بامیان را برای تطبیق پروژه توتاب سروی کرده بود. پس از آن مسیر سالنگ در سال 2013 میلادی به خواست تمویل کنندگان برای تطبیق این پروژه موثر خوانده شده و کابینه افغانستان در نشست اخیر خود روی این مسیر تاکید کرد. علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب افغانستان به روز سه‌شنبه گفت که بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده است که انتقال 300 مگاوات برق را از طریق پشته سرخ ولایت پروان به بامیان تمویل می کند.
شنیدید که تغییر در مسیر انتقال لین برق پروژه معروف به توتاب برخی از مقامات و مردم ولایات مرکزی افغانستان را نگران ساخته. در این مورد وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت در صحبت با رادیو آزادی معلومات را ارائه کرده گفت
د فشتر کمپنی چې په دویم ځل دی کې سروې کړي د دوړو
او میگوید پروژه لین برق او میگوید کمپانی فشنر که برای بار دوم سروی را انجام داد نواقص و فواید هر دو مسیر بامیان و سالنگ را بررسی کرد. در نتیجه این سروی فواید که این پروژه از راه سالنگ انجام شد بیشتر است. اگر این پروژه از مسیر سالنگ عبور کند، در صورتی که با کدام مشکل یا حوادث طبیعی روبرو می شود، در مسیر سالنگ قوی کار از قبل موجود است و ممکن در مدت 24 ساعت مشکل رفع شود، اما اگر مسیر بامیان بگذرد این طور نخواهد بود. دوم اینکه تفاوت هزینه آن است. هر کیلومتر هزینه برای انتقال این لین از 4.5 لک تا 5 لک دلار مصرف دارد و این پروژه از مسیر ولایت مرکزی انتقال بیابد 80 تا 100 کیلومتر تفاوت آن می باشد و این هزینه را بانک جهانی نمی پردازد و آماده پرداخت آن هم نیست. سوم، پروژه 3 سال به تاخیر مواجه خواهد شد. شمار از باشندگان و فعالان مدنی ولایت بامیان روز گذشته در اعتراض به تصمیم اخیر حکومت جهت تغییر مسیر پروژه لین برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان به سالنگ به جاده ها برآمده و دست به اعتراض زدند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
7:45 صبح به وقت کابل است. این هم فشرده رویدادهای مهم روز. اداره ملی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید بیش از 11 ولایت افغانستان به شمول کابل از سیلاب‌های اخیر متضرر شدند. شمار از فعالان مدنی و اجتماعی و نمایندگان مردم از ولایات پروان، پنشیر و کاپیسا در ولسی جرگه در یک نشست حمایتشان را از تغییر موقف حکومت علیه مخالفین مسلح دولت اعلام کردند. وزیر امور خارجه روسیه میگوید پروژه ضد مواد مخدر مسکو و توکیو در افغانستان به طور موفقانه عملی می شود. ترکیه تصمیم ندارد تا لایحه ضد تروریسم را به خاطر به دست آوردن ویزای آزاد مسافرت با این کشور به اروپا تغییر دهد. این را رئیس جمهور ترکیه میگوید. و رئیس اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید متخصصان این سازمان در مورد عملیات هوایی مرگبار بر یک کمپ پناهندگان در سوریه تحقیق خواهند کرد. در این عملیات 28 تن کشته شدند. تا دقایق دیگر گزارش داریم در مورد اظهارات یک جنرال آمریکایی که گفته طالبان با استفاده از حاصلات تریاک امکانات مالی بیشتر به دست آوردند و ممکن با استفاده از این منابع عملاتشان را تشدید ببخشند. اما پیش از پرداختن به این موضوع همکارم جاوید نعیمی مرور دارد به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه واشنگتن پست با عنوان نیروهای امنیتی افغان با وجود میلیون ها دلار کمک با بوت هایشان مشکل دارند مقاله ایران نشر کرده است. بنویسنده روزنامه اکثر این پاپوش ها در گرمی و سردی هوا برای نیروهای امنیتی افغان مشکل ساز می شوند. واشنگتن پست اظهارات عبدالعلی یکی از سربازان افغان را هم نشر کرده که گفته است بوت هایشان در برابر آب مقاومت ندارند و در باران و زمانی که نم می بردارند با مشکل با آنها راه رفته می شود. مقاله نویس استدلال می کند که مشکل پاپوش نیروهای امنیتی افغان مورد را برجسته می سازد که امریکا در 14 سال گذشته 68 میلیارد دلار بالای نیروهای امنیتی افغان مصرف کرد و سربازان افغان تا حالا البسه و پوشاک خوب ندارند. بنوشته روزنامه به خاطر گسترش فساد اداری و بی‌کفایتی، ائتلاف تحت رهبری آمریکا مسئولیت یونیفرم و بوت‌های نیروهای امنیتی افغان یعنی اردو پلیس را در دست گرفت. واشنگتن پست این را هم نوشته که تنها انتقال یک جوره بود از 75 تا 90 دلار مصرف دارد که در جریان سال مالی 2016 یعنی تا آخر ماه سپتامبر 100 میلیون دلار می شود. انتظار می رود نیروهای بین المللی تا پایان سال مالی 2017 حدود 215 میلیون دلار را برای لباس و پاپوش نیروهای امنیتی افغان اختصاص دهند و مصرف کنند. روزنامه نیویورک تایمز به هشدار سفارت آمریکا در کابل در ارتباط به تهدید اختطاف شهروندانش تمرکز کرده است. بنوشته روزنامه پس از اختطاف کاترین جن ویلسون، زن استرالیایی که با یک مؤسسه بین المللی در افغانستان کار می‌کرد، نگرانی‌های شهروندان خارجی از آدم ربایی در این کشور بیشتر شده است. نیویورک تایمز این نکته را هم برجسته ساخته که تا یک سال پیش از این نگرانی ها کمتر در افغانستان احساس می شد، اما زمانی که دو کارمند جرمنی مؤسسه جی آی زید، یک شهروند هلندی و بالاخره یک زن استرالیایی در افغانستان ربوده شدند، سفارت آمریکا در کابل به شهروندانش هشدار داد. به نوشته روزنامه آوازهایی هم وجود داشت که گویا شهروندان بیشتر خارجی در افغانستان اختطاف شدند، اما سفارت کشورهای مربوط این آوازه ها را رسما تایید نکردند. نیویورک تایمز در بخش از مقالش این را هم نوشته که در بسیار موارد شهروندان افغان که در مؤسسات خارجی کار میکنند اختطاف میشوند و در بیشترین رویدادها آنها در نتیجه مذاکره و میانجیگری بزرگان قومی بدون صدمه جدی از نزد شورشیان و یا ربایندگان آزاد میشوند. و روزنامه گاردین داستان یک افغان را در مقالهش جا داده که چند اثر تاریخی را از موزیم کابل در زمان جنگ‌های داخلی دهه 90 میلادی از خطر نجات داد. بنوشته گاردین، نجیب الله پوپل در جنگ‌های دهه 90 محافظ در موزیم ملی کابل بود. با آغاز جنگ های داخلی دهه 90 وی با همکارانش تصمیم میگیرد تا چند قلم اثر با ارزش به شمول گنجینه باختری و آثار طلاتپه را از موزیم ملی به یک محل مسئون انتقال دهد. گاردین نوشته که برای 11 سال به استثنای 7 مرد هیچ کس نمیدانست که آثار پرارزش موزیم ملی کابل در کجا هستند، در حالی که این اثرها در مسئون ترین زیرزمینی ارک که مربوط به افغانستان بانگ می شود جابجا شده بودند. نجیب الله پوپل بر روزنامه گاردین گفته است آثار را که وی با همکارانش در ارک پنهان کردند خیلی ها با ارزشند و برای سالها هیچ کس حتی همسر پوپل درباره آن نمی دانسته است. او از زمان طالبان هم که برخی آثار تاریخی را از بین بردند یادآور شده و می گوید آنها نباید همه را تخریب کنند، زیرا به گفته وی پیامبر اسلام با همه کشورها و مردمان روابط خوب داشت. بنابراین آقای پوپل می خواهد تا نباید فرهنگ و داشته های یک کشور و یک سرزمین از بین برده شوند، زیرا اینها ارزش های تمام جهان هستند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یک جنرال امریکایی گفته که طالبان با استفاده از حاصلات تریاک امکانات مالی بیشتر به دست آوردند و با استفاده از آن فعالیت‌های خود را افزایش میدند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی نظامیان امریکایی در افغانستان، میگوید انتظار می‌رود با استفاده از این منابع مالی عملات طالبان بالای نیروهای امنیتی افغان افزایش یابد. وی به طور مشخص از ولایت هلمند نام برده، جایی که بیشترین تریاک افغانستان در آن تولید می شود و بخشای آن در کنترل طالبان است. امید مرزبان در این باره گزارش دارد.
روزهای گرم تابستان فرا می رسند و فصل جمع‌آوری حاصل از کشتارهای کوکنار در حال پایان یافتن است. تا به حال بخش عمده حاصلات امسال جمع‌آوری شده و شاید هم با استفاده از پول آن چندین حمله مسلحانه سازماندهی و تجهیز شده باشد. این پول هنوز هم در جریان است و به گفته یک جنرال آمریکایی به دست طالبان می‌افتد تا با استفاده از آن حملاتشان را شدت بخشند. جنرال چارلز کلیفلند، سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان، می‌گوید حاصلات کوکنار از لحاظ مالی به طالبان کمک می‌کند تا فعالیت‌های خود را بیشتر سازند. او به طور مشخص از ولایت هلمند یادآوری می‌کند، جایی که بیشترین تریاک افغانستان در آن تولید می‌شود. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان هم این گفته های جنرال کلیفلند را تایید می کند. سلامت عظیمی به رادیو آزادی گفت کوکنار در مناطق کشت شده که تحت کنترل دولت نیست و درآمد آن نیز به جیب مخالفین دولت سرازیر می شود.
راست هم گفتن مسلمان در جاهایی که ناامنی وجود دارد تحت تسلط دولت نیست، در اونجا کشت کوکنار صورت گرفته، حیثی از یه به جیب مخالفین دولت سرازیر میشه. طبیعتاً که به ضد دولت از او پیسه هایی که از طریق بدست آوردن یا عواید حاصلات مواد مخدر میشه به ضد اهداف حکومت استفاده میشه.
هلمند اخیراً شاهد درگیری های شدید میان نیروهای دولتی و شورشیان مسلح بود. دامنه جنگ حتی به منطقه باباجی در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هم کشانیده شد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نیروهای دولتی تازه نفس به یکی از مناطق هلمند فرستاده شدند که اخیراً به یک مرکز مهم طالبان مبدل شده است. شدت در جنگ هلمند و افزایش توانایی شورشیان طالب، به گفته رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در این ولایت، رابطه مستقیم با کشت کوکنار دارد. سید احمد ورور میگوید در پهلوی فروش تریاک، طالبان از کشتارهای کوکنار عواید دیگر هم دارند.
کشت
کوکنار و تولید مواد مخدر با جنگ رابطه مستقیم دارد و جنگ با استفاده از آن تمویل می شود. در اکثر ولایات در پهلوی درآمد از کشت کوکنار از دهقانان به نام عشر و زکات پول گرفته می شود که این خود جنگ را تمویل می کند. به طور کل در 10 سال کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است، هرچند سال گذشته مخصوصا در هلمند دهقانان کمتر حاصل گرفتند. سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، میگوید در سال 2015 در کشت کوکنار 19% کاهش آمد. برخی ها علت این کاهش را هوای نامناسب و خشکسالی میدانند، ولی خانم عظیمی میگوید علت اصلی تلاش های دولت است. اما دولت تنها در جاهای تلاش میکند که تحت کنترل دارد، در حالی که کوکنار بیشتر در مناطق بیرون از کنترل دولت کشت می شود. حالا باید در انتظار گزارش ماند که دولت افغانستان و سازمان‌های جهانی از جمله سازمان ملل متحد همساله آماده می‌سازند. در این گزارش تصویر روشن‌تر از افزایش یا کاهش حاصلات تریاک در جریان امسال ارائه خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید. رادیو آزادی.
اداره بین المللی مهاجرت می گوید شواهد در دست نیست تا ثابت کند نوجوانان پناهجو که به تنهایی بدون امراه به اروپا سفر می کنند به خطر مواجه باشند. این در حال است که یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد روز گذشته از اتحادیه اروپا خواست تا جلوی ناپدید شدن نوجوانانی را بگیرد که به تنهایی روی سفر به اروپا می شوند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر.
یک اداره سازمان ملل متحد میگوید 96,000 پناهجویان دارای عمر کمتر از 18 سال در سال گذشته در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. بر اساس گزارش یونیسف یا اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، از جمله 88,300 تن آنها در اروپا ثبت راجستر شده که بیش از نیمه آنها را افغانان تشکیل میدن. به گفته پلیس اروپا یا ایروپول، از جمله 9 پناهجوی زیر 18 سال، یک تن آنها پس از رسیدن به اتحادیه اروپا ناپدید شده و یا ثبت راجستر نمیشوند. اما جون نیلمن، سخنگوی IOM یا اداره مهاجرت بین المللی میگوید این چنین بحث ها تنها روی پیشگویی ها و تخمین ها استوار بوده و اسناد برای اثبات آن وجود ندارند. ما هیچ کدام معلومات در دست نداریم که گویا خبر ناپدید شدن نوجوانان پناهجو را تایید کند. از چندین هفته به این سو در اتحادیه اروپا بحث ادامه دارد که آیا پناهجویان ثبت و راجستر دقیق می شوند و یا نه. ما می دانیم که امنیت نوجوانان خیلی مهمند که بدون بزرگانشان به اروپا مهاجرت می کنند، اما ما چنین شواهدی نداریم که گویا با آنها برخورد نادرست صورت گرفته و یا خطر آنها را تهدید می کند. اداره یونیسف در ادامه می گوید این نوجوانان و پناهجویان با سن خرد دور از خانواده هایشان می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرند و حتی امکان دارد که به دست قاچاقبران بیفتند. اما سخنگوی اداره مهاجرت بین المللی می گوید هیچ شواهدی ندارد که این نگرانی را به جا ثابت کند. آقای نیلمن افزود ما هیچ گونه سندی نداریم که ثابت کنند نوجوانان و یا پناهندگان خردسن که تنها وارد اروپا شدند به طور دست جمعی مجبور به کار شده باشند، آنها سوی استفاده شده باشند و یا آنها برای انجام کدام جرم مجبور ساخته شده باشند. به گفته وی سن اکثریت این نوجوانان بالاتر از 15 و یا 16 سال بوده و فردی به این عمر در افغانستان و یا سوریه طفل پنداشته نمی شود. مسئول اداره یونیسف در امور بحران مهاجرین در اروپا دیروز در شهر ژنو در صحبت با خبرنگاران گفت شمار زیادی از نوجوانان پناهجو بدون اینکه انتظار بکشند با خانواده‌هایشان راهی سفر شوند ترجیح می‌دهند که با گروه‌های خاص پناهندگان فرار کنند و راه خطر را در پیش گیرند.
رنگ‌های زندگی.
نام است که یلدا، من اصل استم ده کی پنتونه شخصی درس میخوانم.
کدام رشته را میخوانی؟ ده کدام پنتون استی خودت؟
من ده پنتون افغان پامیر درس میخوانم و امیچی را میخوانم حقوقه.
پنتون خصوصی است؟
بله.
غیر از اینکه پنتون میخوانین تو کدام مصروفیت دیگه هم داری؟
بله، ده کورس باغ زنه میموجه کمپیوترم درس میتن، انترنت هم است، دیگه اکسن فیلمیسی هم است، کجا بازه میاره درس میخوانیم اینجه.
این کورس ها چه قسم؟ از طرف کجا هست و آیا فیس داره نداره به چه شکل است؟
نه خیر، فیس نداره، مدت زیاد میشه من میایم، بسیار مفید است کورساش.
کدام برنامه کمپیوتر زیاد بر دلچسپ است که میخوای او را بیاد بگیری؟
امی اینترنت زیادتر خود دوست دارم.
مسئولیت خانه رو دارین یا ندارین؟
بله، بس مسئولیت دارم. خب در خانه ممگی هستن، بس کارای خانه هم است.
کارخانه رو میتونی در پالی در سایت پیش ببری؟
بله میتونم پیش ببرم.
مثلا کدام کارا رو زیاد علاقه مند هستی و اجرا میکنی در خانه؟
تمام کارای خانه رو دوست دارم. خب کلاشی
ما گفتیم کدام کار زیاد علاقه داری که با شوق و ذوق در منزل انجام بدی؟
خب می جمجارو زیادترش پذیر دوست دارم.
و از آشپزی که گفتی میشه برام بگی کدام غذا رو خوب پخته میکنی؟
شوله را امرای می قرمه کچا.
خوب چیزای آسان یاد داری. بازم میخواستم بگویم که چی پیام داری برای جوانای همسن سالت؟
برای جوانان نمی پیام دارم که آنها هم زحمت بکشن دوینده یک چیز شون و برای فامیل خود و جامعه خود خدمت کنن.
بسیار تشکر از خودت.
صحبت جالب بود از رنگ‌های زندگی. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از همراهیتان با رادیو آزادی. همکارم احمد شیبر باز هم در استودیوز تا یک برنامه دیگر پیشکش کند. سلام شیبر سیم.
علیکم السلام فرشته جان. تاسو ستړي مشی او د آزادی رادیو دا